سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوشی را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقامات محلی طالبان در پکتیکا میگویند اجساد شمار زیادی از کسانی که بر اثر زلزله دیروز جانهایشان را از دست دادند هنوز هم در زیر آوار ماندند. محمد حنیف عزیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا به رادیو آزادی گفت که با وجود باران شدید تیم‌های نجات امروز هم تلاش دارند که اجساد را از زیر آوار بیرون کنند. زلزله‌های اخیر نگرانی‌های را در مورد شیوع امراض ساری نیز به وجود آورده. حکمت الله اسمت رئیس صحت عامه ولایت پکتیکا امروز به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر متضررین در منطقه به سرپناه مواد غذایی آب پاک آشامیدنی نیاز دارند. به شما معلوم است که بعد از هر مصیبت طبیعی زمینه برای شیوع امراض ساری مساعد می شود. ما از همه نهادهای بین‌المللی و سازمانهای بشری خواهان کمک هستیم.
زلزله دیروز ولایت خوست را نیز شدیداً متاثر ساخته. اختر محمد اکرمه سخنگوی دفتر مطبوعاتی طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی سپیره خوست به اثر زلزله 29 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان هم در جمع کشته شده ها و زخمی ها شدند. زلزله مناطق بیرسپر، افغان دوبای پتامیله و اسرامیله ولسوالی سپیره خوست را آسیب رسانیده که در نتیجه آن 500 خانه منهدم و یا هم تخریب شده است.
بر اساس آمار رسمی بر اثر زلزله 6.1 درجه ریشتر که صبح چهارشنبه در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار رخ داد، حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. کوریای جنوبی گفته که $1,000,000 به زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. وزارت امور خارجه کوریای جنوبی این را امروز اعلام کرد. همچنان سیگی کیهارا معاون کابینه ژاپن در یک کنفرانس خبری گفته که حکومت این کشور در حال هماهنگی اقدامات برای حمایت‌های فوری و ارزیابی وضعیت برای درک نیازمندان محلی در مناطق زلزله زده در افغانستان است. ترکیه متحد شده که در مورد اتهامات مربوط به سرقت غلات توسط روسیه از اوکراین تحقیق کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در ملاقات با لیستراس همتای بریتانیاییش در انقره گفت که بحران جهانی نی غلات باید ظرف یک ماه حل شود، در غیر آن میتوان شاهد عواقب ویرانگر بود. جامعه بین‌المللی از روسیه خواسته که اجازه صادرات غلات از اوکراین را بدهد. کیف مسکو را به محاصره بنادر بنی رئیسی ها مقصر می داند. با آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه میلیون ها تن غلات اوکراین در بنادر بحیره سیاه گیر ماندند. بریتانیا مجموعه از تحریم های جدید تجارتی و مالی را بر روسیه به دلیل تهاجم غیر موجه این کشور بر اوکراین وضع کرد. بر اساس اطلاعیه که امروز در وبسایت حکومت بریتانیا منتشر شده، تحریم های جدید ممنوعیت صادرات شماری از محصولات و تکنولوژی، مواد سوختی طیارات جت، صادرات و یا استفاده از پوند یا یورو در معاملات با روسیه است. با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، کشورهای غربی به شمول اتحادیه اروپا چندین دوره از تحریم ها را بر مسکو وضع کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که عملیات نجات در ولایات پکتیکا و خوست امروز هم ادامه دارد. چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک های بشری با زلزله زدگان وجود دارد؟
در نصف روز دیروز باز وقتی بعضی مشکلات رو برو شدن که او بسیار زیاد باران و جاله بود، آدم خاطر کار کمگی سست شد.
شماره از خانواده هایی که از زلزله متاثر شدن میگوین
در نزدیکی قدیم و فقط همین پدیر است، بخاطر که در همه خانه ها شهدا وجود دارند.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
بعد از حاکمیت سیاسی طالبان زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه حذف شدند، وظایفشان از دست دادند، زمینه‌های اشتغال محدود شد و از محدودیت ها بر زنان روز به روز افزایش پیدا میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید تعداد تلفات زلزله صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا و خوست به 998 کشته و 747 زخمی رسیده. اما به گفته این وزارت این ارقام رهایی نیست. قبل از این خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان تنها تلفات مربوط به ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا را 1000 کشته و بیش از 1500 زخمی گزارش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از زلزله اوایل چهارشنبه شب در ولسوالی‌های برمل، نکه و زیروک ولایت پکتیکا به 961 کشته و 600 زخمی رسیده است. به گفته آقای حقانی در ولسوالی اسپیره خوست 36 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند و در ولسوالی چین ننگرهار 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
اولش به زلزله عمل پکتیکا و خوست
سر زلزله شب گذشته که در ولایت های پکتیکا، خوست و ننگرهار متاسفانه 961 هموطن ما به شهادت رسیدند و بیشتر از 600 الا 700 نفر زخمی شدند. تیم های صحی ما هنوز در ساحه کار میکنند تا خانه های ویران شده را بررسی کنند، زخمی ها و کشته شده ها را بیرون کنند. به کمک زیاد نیاز دارند، مثل مواد خوراکی، غیر خوراکی و داروها. بخشی از کمک ها رسیدند و بخش دیگری آن در راه است.
درملو تولوشان تا جر ضرورت کمک
محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان افزود این آمار نهایی نیست. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان دیروز به نقل از رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پکتیکا تنها تلفات مربوط به ولسوالی های گیان و برمل این ولایت را 1000 کشته و بیش از 1500 زخمی گزارش داده بود. این حادثه واکنش هایی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است. در یک خبرنامه به نقل از ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان نگاشته شده است که او از جامعه جهانی، نهادهای خیریه و تمام نهادهای بشری خواست که به خاطر این مصیبت بزرگ از افغانان دستگیری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه توییتر یک پیام تسلیت نشر کرده و نوشته است که از نهادهای خیریه جهانی، سازمانها و شهروندان افغانستان می‌خواهد که با خانواده‌های زلزله زده کمک کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، سفارت آمریکا برای افغانستان، یونما، پاپ فرانسیس، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان نیز با زلزله زدگان در افغانستان ابراز همدردی کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که عملیات نجات در ولایت پکتیکا و خوست امروز هم ادامه دارد. اما چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک‌های بشری با زلزله زدگان وجود دارد؟ در این مورد صحبت داشتم با محمد نسیم حقانی، مسئول بخش اطلاعات و روابط عامه وزارت مبارزه با حوادث طالبان، و نخست از او پرسیدم که چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک‌های بشری با قربانیان زلزله در ولایت پکتیکا و خوست وجود دارد.
دیروز که کدام زلزله در پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، تیم های نجات و صحی و منطقه حرکت کردن، رفتن بعضی از طریق موتر و بعضی از استفاده از چرخبال ها رفتن کار نجات و کمک رسانی را شروع کردن. در نصف روز دیروز باز وقتی بعضی مشکلات روبرو شدن که او بسیار زیاد باران و ژاله بود، از همین خاطر کار کمگی سست شد. دیگه علی یک مشکل عمده که هست چی هست که ساحات چار دور است، اینترنت و شبکه های مخابراتی چند تن نمیده، دیگه معلومات ها و چیزها به وقت نمیرسه.
حدود 10 ماه از حکومت شما مگذره و تا حال کدام کشور جهان حکومتتان به رسمیت نشناخته. این مسئله چقدر روند کمک رسانی را مشکل ساخته و چقدر شما فشار این تحریم ها و محدودیت ها را احساس میکنید؟
بله، بسیار زیاد مشکلاتی ایجاد کرده و چیزا به رسمیت نشناخته و تحریم هایی که وضع شده، به خاطر که وقت بسیار مؤسسات همینجا کار نکرد و کمک ها نکرد. بله که تحریم ها و رسمیت نیست، بسیار مؤسسات چیز دارن که اونا بودجه ندارن، دونرا پول برش نمیده و بعضی ها از همین خاطر که رسمیت نیست هیچ کارهای خود متوقف کرده و بسیار مشکلات هم ایجاد کرده.
بله، دیروز شماری از مقامات و مردم میگفتند که تیم های نجات به برخ مناطق زلزله زده نرسیده. حکومت شما چقدر ظرفیت داره برای کمک و آیا تیم ها به همه مناطق رسیدن؟
دیروز که رفته بودن به ساحه و کدام قریه ها که همی متاثر شده بودن از زلزله به او رسیدگی کردن. منتها مناطق که افغانستان ایت است که در بعضی مناطق یک خانه در یک جای جور کرده دور مثلا می باشه از قریه، یا دو تا امریکا هم شاید دیروز رسیدگی نشده باشه از خاطر اینکه تیما کلگی رسیدن بود و یک مشکلی که باز دنیس دیروز چی شد بارش بود از همین خاطر نرسیده. امروز انشاءالله ما امید داریم که تیما صحیح و نجات ما به کل ساحات آسیب پذیر انشاءالله رسیدگی میکنه.
شکایت های همیشه وجود داشته که کمک هایی که به افغانستان میرسه به مستحقین نمیرسه. چقدر تضمین و شفافیت وجود داره که کمک هایی را که جامعه جهانی وعده کرده که به زلزله زده ها در پکتیکا و خوست میرسانه به مستحقین خواهد رسید و به شکل شفاف توزیع خواهد شد؟
مشکل عمده همین است که مردم افغانستان زیادترش نیاز به کمک دارند و الی کمک هایی که آمده رسیده به مستحقین توزیع شده و کسایی که کمک ها نگرفته اونا هم شکایت دارند. در مجموع مشکل همین است که زیاد مردم ما و شما نیاز به کمک دارند. اگر کس کمدام کمک هایی که رسیده اون به مستحقین رسیده ما انشاءالله 100% اطمینان داریم.
مصاحبه با محمد نسیم حقانی مسئول بخش اطلاعات و روابط عامه وزارت مبارزه با حوادث طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از نهادهای خیریه، تجار و شماری از افغانها برای کمک با زلزله زدگان اعلام آمادگی کردند. مؤسسات خیریه افغان در سایر کشورهای جهان نیز برای جمع‌آوری کمک‌ها برای قربانیان زلزله‌های اخیر در افغانستان دست به کار شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها به طور شفاف به دست نیازمندان خواهد رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عاقل خان عضو خانواده 27 نفری است که زلزله اوایل صبح چهارشنبه جان 7 عضوان را گرفته است. عاقل خان مؤسل و باشنده منطقه اوچکه ولسوالی گیان پکتیکا است. او با صدای گیریان به رادیو آزادی قصه می کند که برخی اعضای خانوادهش در پیش چشمانش در زیر خاک سیاه دفن شدند و تعدادی هم زخمی اند. عاقل خان می گوید روستای آنان به گونه کامل ویران شده و بیشتر خانه های آنان زیر خاک شده و آنان به کمک باشندگان دیگر ولسوالی ها جسد های عزیزانشان را به گونه دست جمعی دفن کردند.
نموخ شوخه کله چکم در نگدی سحر که نگدی کلی نو طول یواده ادو نو ده اخا کوم
شده در نزدیکی قریه ما فقط همین هدیره است، بخاطر که در همه خانه ها شهدا وجود دارند. از دیروز به این طرف همه مصروف دفن کردن شهدای خود هستند. وسایل قبرکنی نبود زیرا زیر آوار شده. ما مجبور شدیم از ارگون و دیگر ولسوالی ها و ولایت مردم را بخواهیم. ما قبرهای دست جمعی جور کردیم و شهدای خود را دفن کردیم. دفن کردن شهدای قریه ما امروز تمام می شود، اما در ولسوالی هنوز مردم را از زیر خاک بیرون می کنند.
عاقل خان میگوید همسر و کودکانش هم در جمع کشته شدگان این رویدادند. کوثر الدین هم باشنده ولسوالی گیان پکتیکاست. در این رویداد پدر و 26 تن از بستگان و همروستایی هایش جان باختند. کوثر الدین میگوید در این فاجعه راه خود را گم کرده و خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شدند.
از خانواده من پدرم شهید شده که دیروز دو بچه دفنش کردیم، اما از اقارب و همقریه های ما 26 نفر شهید شدند و 25 تن دیگر زخمی هستند که همه اینها فقط از قریه خود ماست. در هر قریه بیشتر از 20 یا 25 نفر شهید شدند. در این ولسوالی تا کنون 350 تن شهید داریم.
او میگوید اعضای زخمی شده خانوادهش به کابل و شماری از شهرهای دیگر منتقل شدند، اما تا به حال خبر ندارد که کدامشان به کجا منتقل گردیدند. زلزله اوایل صبح چهارشنبه به مردمان ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار زیان‌های جانی و مالی وارد کرده است، اما در این میان شماری از روستاها و خانه‌ها در برخی ولسوالی‌های خوست و پکتیکا به گونه کامل ویران شده و اعضای خانواده‌های زیادی را یک شبه برای همیشه از هم جدا کرده است. برخی ها برای بیرون کردن عزیزانشان از دل خاک لحظه شماری می کنند و برخی دیگر که اعضای خانواده هایشان از زیر آوار بیرون کشیده شدند از به خاک سپاری آنان عاجزند. برخی دیگر خبر ندارند که اعضای زخمی خانوادهشان به کدام شهر یا ولایت منتقل شدند. بر اساس آماری که مقام های حکومت طالبان تا ظهر پنجشنبه اعلام کردند، نزدیک به 1000 تن کشته و 747 تن دیگر زخمی شدند، اما باشندگان منطقه آمار تلفات را بیشتر از این می دانند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات جریان دارد و شمار دقیق کشته و زخمی های این رویداد تا هنوز مشخص نیست.
در گزارش همکارم شنیدید که زلزله اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده ها خانواده را به گلیم غم نشانده. این زلزله بیشترین قربانیان را در ولایات خوست و پکتیا داشته است. در این حال شماری از نهادهای خیریه، تجار و شماری از افغانها برای کمک با قربانیان این زلزله اعلام آمادگی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی وعده کمک به زلزله زدگان در داخل و خارج از افغانستان، دولت طالبان میگوید که برخی از کمک ها به افغانستان رسیده و برخی دیگر در راست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از شفافیت در رساندن کمک ها به آسیب دیدگان اطمینان میدهد.
زلزله زدگان تاکنون کمک های زیادی را از داخل و خارج کشور دریافت کردند، برخی رسیدن و برخی در راه هستند. در خصوص شفافیت باید توجه داشت که تمام وزارتخانه های امارت اسلامی نمایندگان خود را دارند. با آنها گفته شده که چگونه بر کمک ها نظارت کنند. ما سعی می کنیم به افراد نیازمند کمک کنیم.
آقای مجاهد اما درباره این کمک ها جزئیات بیشتر ارائه نکرد. زلزله صبح چهارشنبه در افغانستان به مردم ولایت های پکتیکا، پکتیا، خوست و ننگرهار تلفات جانی و مالی وارد کرد، اما بیشترین آسیب به باشندگان پکتیکا و خوست وارد شده است. در همین حال نقیب الله سائل رئیس یک نهاد خیریه در کابل میگوید تنها در 24 ساعت گذشته 12,000 قلم مواد ضروری را که شامل کمپل، خیمه، وسایل آشپزخانه و البسه می شود به پکتیکا و خوست فرستادند. با گفته او تنها در کابل 15 خیمه جانوری کمک به زلزله زدگان برپا شده و این روند در هرات، ننگرهار، پکتیکا و خوست نیز آغاز شده است.
ما از دیروز بسیاری از مواد ضروری را جمع‌آوری کرده ایم و این روند هنوز ادامه دارد. ما برای حدود 15,000 نفر اجناس جمع‌آوری کرده ایم. ما یک کمپاین قوی را در خارج از کشور برای جمع‌آوری کمک‌ها را اندازی کرده ایم. افغان‌های مقیم کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا تعهد پول بیشتری را دادند.
از دو روز به این سو شمار زیادی از افغانهای مقیم خارج روند جمع‌آوری کمک‌ها از طریق نهادهای خیریه به این زلزله زدگان را آغاز کردند. مؤسسات خیریه مستقر در افغانستان، تاجران ملی و بنیادهای خیریه افغانها در بیرون از افغانستان صدها میلیون افغانی به زلزله زدگان کمک کردند. محمد خان کتوازی بزرگ قومی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت اتحادیه صرافان سرای شاهزاده، اتحادیه جوانان کتواز، عبدالکریم الکوزی از تاجران ملی کشور و راشد خان بازیکن که افغانستان از جمله نهادها و افرادی هستند که برای کمک اعلام آمادگی کردند. از سوی دیگر راشد خان بازیکن کرکت افغانستان با انتشار پیام در توییتر خود از دیگر بازیکنان ثروتمند جهان درخواست کمک کرده است. آمریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا تاکنون وعده کمک به زلزله زدگان دادند، اما تا هنوز میزان و چگونگی این کمک‌ها مشخص نشده است. در تازه‌ترین مورد وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه اعلام کرده است که به زلزله زدگان افغانستان $1,000,000 کمک می‌کند. مقدار و چگونگی کمک دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی تا به حال مشخص نشده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم تا روشان. شماری از زنان کارمند در ادارات حکومت سابق از بیکاری و فقر شکایت دارند. آنها میگویند که طالبان آنها را از وظایفشان برکنار کرده و یا هم با لغو اداره هایشان از سوی حکومت طالبان بیکار شدند. این زنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که زمینه کار را برای آنها در ادارات دولتی فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازیکن فوتبال افغان در لیگ برتر اندونزی بازی میکنند.
در همین نهاد دولتی کارمند بودم. برای کار آمدن همین حکومت امارات اسلامی همین فعالیت های ما متوقف شد. ما هم یعنی کنارگیری نکردیم، بلکه کنار شدیم.
صدف زنیست که تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یکی از اداره های دولتی کار میکرد. صدف میگوید با معاش اندکش میتوانست بازوی اقتصادی خانوادهش باشد، اما طالبان حق کار کردن را از او و بسیاری از زنان دیگر گرفتند. صدف که نمیخواهد نام اداره کاری قبلیش را با ما شریک کند میگوید طالبان حتی فعالیت‌های اداره آنان را متوقف کردند. این باشنده پایتخت حکومت طالبان را مسئول شرایط سخت اقتصادی خود و مشکلاتی میداند که به دلیل بیکاری دامنگیرشان شده است. صدف به رادیو آزادی گفت:
بار کار آمدن امی حکومت امارات اسلامی ما کاملا امی نهاد ما از بین رفت و برعلاوه از اینکه من خودم از وظیفه خود برکنار شدم و وظیفه ما از بین رفت که پیش ما گرفته شد، برعلاوه از اینکه کارمند دیگر دولتی هم خانه نشین شد و با مشکلات خیلی زیاد
روبرو هستیم. صدف میگوید از ماها به این سو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از جامعه جهانی میخواهد برای ایجاد زمینه کار به زنان افغان در اداره های دولتی تلاش بیشتر کند. صدف تنها زنی نیست که از طرف حکومت طالبان خانه نشین شده و در بحر چالش ها دست و پا میزند. شایما نیز مادر چند دختر جوان است که میگوید در 20 سال گذشته مامور دولت بوده است. او میگوید در این مدت تلاش کرده با کار کردن به دخترانش هم پدر باشد و هم مادر، اما اکنون دست روی دست نشسته و اجازه نان آوردن به فرزندانش را ندارد. شایما نیز حکومت طالبان را عامل این وضعیتش می‌داند. شایما هم به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد که از اداره‌ای که در آن کار می‌کرد در این گزارش نام برده شود. او به رادیو آزادی گفت:
بگم ما چی کنیم؟ اولاد بی سرپرست هستیم، بی سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، مردینه نداریم. خیلی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ چی بکنیم؟ چی چاره داریم؟
در حکومت پیشین افزون بر برابر بودن زمینه کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در اداره‌های دولتی و سکتور خصوصی، چندین نهاد حمایت از حقوق زنان نیز وجود داشت که هر از گاهی به خاطر اختصاص یافتن بست‌های دولتی برای زنان دادخواهی می‌کردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، شماری از این اداره‌ها را که در چهارچوب حکومت فعالیت داشتند، لغو کردند. کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان از درشترین حامیان حقوق زنان نیست در این جمعند. کارمندان این دو ارگان هم خانه نشین شدند. یک تن از زنانی که در وزارت امور زنان در یکی از بستهای رهبری فعالیت داشت و نخواست نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان کرد از او در گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود به رادیو آزادی گفت: معاش کارمندان کاهش یافته و فعالیت آنان محدود به امضا کردن و حاضری شده و تعدادی هم که سرپرست خانواده های خود بودند دیگر حتی معاش اندکی هم ندارند. او میگوید شماری از آنان مهاجرت های غیرقانونی را در پیش گرفتند و به دلیل بلند بودن هزینه های زندگی در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگشتند و در خفا زندگی میکنند. به گفته این بانو شماری از زنانی که با چنین مشکلاتی روبرو هستند در نامه وضعیتشان را به دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما توضیح دادند، اما تا کنون از هیچ آدرسی دستیاری به آنان نرسیده. با این همه زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید شمار زنانی که کارمند اداره های دولتی بودند و حالا خانه نشین شدند اندک است. به گفته آقای مجاهد زنان در شماری از اداره های دولتی از جمله بخش های صحت و معارف همچنان کار می کنند.
تعداد خانمایی که شاید وظیفه را از دست داده باشند زیاد نیست، 1-2%, 3% اگر باشه و هم در اداراتی که ادارات از سر لغو شدن یا اصلا تشکیلشان منحل شد، در اداراتی که قبلا فعالیت داشتن و ادارات هم فعلا فعال هستن اوجه خانمایی که بیکار نشودن، تمام خانما معاشات خود را میگیرن و دوام داره. البته در بعضی ساعات بنا به شرایط یا عدم مساعد ساختن زمینه تا به حال به کارشان نمیان، ولی معاشات چند جریان داره.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در بسیاری بخش‌ها بر زنان محدودیت وضع کردند که شامل بسته بودن دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، برکناری از کار، سفر بدون محرم و حجاب اجباری می‌شود. این موارد واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تا هنوز روی خوشی به برچیده شدن این محدودیت‌ها از زندگی زنان در افغانستان نشان نداده است. با این همه مشخص نیست بیش از این چه مشکلاتی در انتظار زنان است که حالا نه کار دارند و نه اجازه کار کردن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان ملل متحد، نهادهای کمک رسانی و برخی از کشورهای جهان همدردیشان را با قربانیان زلزله اخیر در افغانستان ابراز کردند. برخی از نهادهای خیریه و امدادرسانی برای کمک به آسیب دیدگان به آن منطقه شتافتند. بر اساس آمار رسمی، بر اثر زلزله 6.1 درجه ریشتر اوایل چهارشنبه در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد گفته که ممکن است آمار تلفات بیشتر شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با قربانیان زلزله افغانستان ابراز همدردی کرده است. او در حساب تویترش نوشته که دلش برای مردم افغانستان می سوزد. گوترش گفته که تیم های کمکی سازمان ملل متحد در منطقه حضور دارند و کمک های اولیه را به مردم رساندند. برنامه جهانی غذا WFP به خبرگزاری رویترز گفته که آنها در حال رساندن مواد غذایی و تجهیزات لوجستیکی با مناطق آسیب دیده بوده و به حدود 3000 خانواده کمک تهیه کرده است. گوردن گریک، معاون آمر برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید با دنبال دهها جنگ، خشکسالی و سقوط اقتصادی در افغانستان، مردم این کشور همین‌اکنون با بحران بی پیشینه روبروند. او افزود که این زلزله با نیازمندی های روزانه کمک های بشردوستانه گسترده در افغانستان افزوده است. در این حال رمزی الاکبروف، مسئول بخش امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا در توییت به قربانیان زلزله ابراز غمشریکی کرده و گفته که کمک های بشری آنها به منطقه ارسال شدند. او توییت اداره اوچا را نقل قول کرده که نوشته اولین کاروان کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با خیمه، پتو، شال و سایر وسایل کمکی امروز کابل را ترک کرد. در این توییت آمده که این کمک ها نخست به 4000 نجات یافته های این زلزله در ولایت های خوست و پکتیکا رسانده شده و نیازمندی های فوری آنها را برآورده می کند. او افزود که کمک های بیشتر در راه است. در این حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در اعلامیه همدردی خود را به آنان ابراز داشته که از زلزله مرگبار در افغانستان متضرر شده اند. او گفت که ایالات متحده غم و اندوه خود را برای قربانیان زلزله صبح زود روز چهارشنبه در افغانستان ابراز داشته و همدردی خود را با آنانی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز کرده است. آنتونی بلینکن گفت که مردم افغانستان متحمل سختی‌های زیاد بوده و این فاجعه طبیعی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است. در این میان کوریای جنوبی گفته که 1 میلیون دلار به زلزله زدگان در افغانستان کمک می‌کند. وزارت خارجه کوریای جنوبی این را امروز پنجشنبه اعلام کرد. همچنین سیجی کیها را، معاون کابینه ژاپن، دیروز در یک کنفرانس خبری گفته که حکومت این کشور در حال هماهنگی اقدامات برای حمایت‌های فوری لازم و ارزیابی وضعیت برای درک نیازمندی‌های محلی در مناطق زلزله زده در افغانستان است. بر اثر زلزله 6.1 ریشتر اوایل چهارشنبه در ولایت خوست، پکتیا و ننگرهار دست کم 1000 تن جان باختند و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد گفته که ممکن است این آمار تلفات بیشتر شود.
پیام ها و نظریات شما
متقاعدین، معیوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه مواد افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهن عدالت بودیم نکردن، واهن کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر از خواهش معصوم و همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدم؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور، نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم؟ چیکار بکنیم؟
ولی با غلام نبی هستم از زلزله لیشنگ ولایت لغمان. یکی از این جمله معیوبین هستم.
یعنی حکومت طلبه برای چی میدان نمایش نمیده؟ کی میده؟ با یک بام دو هوا در جلال آباد به بعض مردم توزیع کرده از ولایت دولت لغمان یک کرم یک رپر میدان بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های محلی طالبان در پکتیکا میگویند که اجساد شمار زیادی از کسانی که بر اثر زلزله دیروز جان‌هایشان را از دست دادند، هنوز هم در زیر آوار باقی ماندند. زلزله‌های اخیر در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار نگرانی‌های جدی را در مورد شیوع امراض ساری نیز به وجود آورده. کوریای جنوبی گفته که $1,000,000 با زلزله زدگان در افغانستان کمک می‌کند. ترکیه متحد شده که در مورد اتهامات مربوط به سرقت غلات توسط روسیه از اوکراین تحقیق کند. بر اثر فرو ریختن یک خانه در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر حداقل 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود این خانه به دلیل بارندگی شدید فرو ریخته. و بریتانیا مجموعه از تحریم‌های جدید تجارتی و مالی را بر روسیه به دلیل تهاجم غیر موجه این کشور بر اوکراین وضع کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
دو بازیکن فوتسال افغان در لیگ برتر اندونزی بازی میکنند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که حمیدرضا حسینی و مهدی نوروزی دو بازیکن افغان در لیگ برتر 2022 اندونزی بازی میکنند. در این خبر آمده است که هر دو بازیکن قرار است در تیم هالوس اندونزی بازی کنند که با آنان قرارداد 3 ماهه شده است. قابل یادآوری است که این دو بازیکن در لیگ فوتسال ایران هم بازی کردند. رقابت‌های فوتبال در ولایت هلمند آغاز شده. اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این رقابت‌ها که روز گذشته آغاز شده در میان 24 تیم در 4 گروه انجام می‌شود. در این رقابت‌ها نخست تیم‌های استقلال و آزادی نو بازی کردند که 1-0 به نفع تیم آزادی نو پایان یافت. بازی دوم میان تیم‌های شهر لشکرگاه و لیسه‌عالی برومند بود که 1-0 به نفع تیم شهر لشکرگاه پایان یافت. و بازی سوم تست میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند شروع شد. این بازی‌ها که امروز در لیست انگلستان آغاز شد، بر اساس قرعه‌کشی نیوزیلند تصمیم به توپ‌زنی کرد. ساملت و ویلیانگ دو بازیکن نیوزیلند با 0 و 20 دوش آوت شدند و تا این دم نیوزیلند با از دست دادن دو بازیکن 40 دوش انجام داده است. کین ویلمسن کاپیتان تیم نیوزیلند که در دومین بازی تست به کرونا دچار شده بود و به بازی دوم حاضر شده نتوانست، اکنون به بازی سوم بازگشته است.
رهبران زن.
سلام و بعد از ظهرتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خواجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه امروز ما در مورد منزوی شدن گام به گام زنان افغان در جامعه از سوی طالبان هست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خلاصه گزارش سفر چند روزه‌ایش را به افغانستان و نگرانیش را در پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان در این کشور ابراز کرده. پس از آن که سازمان ملل متحد ریچارد بنت به خاطر نظارت از حقوق بشر در 13 حمل به عنوان گزارشگر ویژه تعیین کرد و او هم با ارائه گزارش از سفر خود به افغانستان در نشست پارلمان اروپا ناوقت روز پنجشنبه 26 جوزا ابراز نگرانی کرد که طالبان از آغاز حکومت خود زنان و دختران افغان را از حضور و فعال در جامعه محو کرده. آقای بینت تاکید کرد که همین اکنون نقض حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و وضعیت در حال خراب شدن است. اما آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این گزارش را از برخواسته از نبود اطلاعات کافی تهیه کرده و به گفته از او که زنان در حال حاضر در بخش صحت و همچنان تحصیلات، بخش عدلی و قضایی هنوز هم فعال هستند، کار میکنن و خانمایی که در خانه هستند برشان معاش میتن و یک احسان بزرگ است که طالبا ایده میدانن. در برنامه امروز با مهمانان ما در این مورد بحث خود کردیم و مهمانان ما در این برنامه خانم زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، برنده جایزه صلح، فعال حقوق زن، شمایل زاری عضو برد شبکه زنان افغان و فعال حقوق زن، همچنان خانم منوسه مبارز بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. مهمانان ما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بحث ابتدا آغاز میکنم با خانم منوسه مبارز. خوش آمدین خانم مبارز و برنامه رهبران زن.
سلام بر شما و بر شنونده ها، همچنان از ارادت و حرمت دارم بر مهمانان برنامه، در خدمت هستم.
سلامت باشین. تشکر خانم مبارز. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم که ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خلاصه گزارش چند روزیش آماده کرده بود و در پارلمان اروپا ارائه کرد و گفت که نقض حقوق بشر در برابر زنان هنوز هم ادامه داره و زنان گام به گام به گونه سیستماتیک از سوی طالبان از جامعه حذف میشن. نظر شما در این مورد چی هست خانم مبارز؟
تشکر. وضعیت حقوق بشری، مشخصا حقوق زنان در افغانستان، کاملا برای جهان واضح و روشن است. هیچ کسی، هیچ گروهی و هیچ سخنگوی نمیتونه که این واقعیت ها را وارونه جلوه بده. بعد از حاکمیت سیاسی طالبان، زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه حذف شدند، وظایفشان از دست دادند، زمینه های اشتغال محدود شد، وضع محدودیت ها بر زنان روز به روز افزایش پیدا میکنه. حداقل بعد از حاکمیت گروه طالب 13 فرمان از آدرس رهبری از اینا مبنی بر وضع محدودیت ها و مقید ساختن زنا صادر شده و همچنان قتل های مرموز، محکوم کردن، بازداشت خودسرانه معترضین و همچنان به بند و زنجیر کشیدن هر صدای منتقد حکومت گروه طالب، همه وضعیت از قتل و کشتار و جنگایی که در جبهات گرم نظامی اکنون در اکثر ولایات جریان داره، همه اینا اسناد و شواهدی است که نشان میده وضعیت حقوق بشری، مشخصا وضعیت زنان در افغانستان چگونه هست. آقای بینت یک گزارشگر خیلی مسلکی، آدم متخصص، در ضمن آدم نهایت مهربان، بی‌طرف و صادق برای ما ثابت شد. از جایی که با ما جلسات متعدد داشت، با گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر در افغانستان جلسات داشت، واقعیات را از نزدیک رفت، مصاحبه کرد، مشاهده کرد، تجربه داری کرد. زنان معلوماتی که به دسترس آقای بینت است، واقعیت‌های تلخی است که در افغانستان جریان دارد. زنان هیچ کسی به خاطر حفظ منافع یک گروه سیاهی تاریک‌اندیش دست رفتن نمیتونه که این روزگار تلخ زنای افغانستان را مثبت جلوه بده. شما بیشتر تذکر دارین که سخنگویان حکومت میگوین که ما زنان را در خانه‌ها نگاه کردیم و شان ماش میپرسیم. من میگم تو چرا می جنایت مرتکب میشی؟ وقتی که ماش در برابر اجرات پرداخته میشه، هیچ فرد حق نداره که در خانه‌اش بشینه و ماش